أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که بعد از اینکه معلوم شد بطلان یا عدم بطلان، کراهت یا عدم کراهت مورد لوبا ثم اشتراه و ثم اجازه منوط به روایات خاصی است که در مسئله وجود داره، ما باید ببینیم که مورد این روایات کجاست. دیروز جناب شیخ گفتن آقا مورد روایات جایی است که طرفین بیان با هم دیگه بدون نظر به اجازه در حقیقت طرف مقابل معامله منجز با هم بکنن. گفتیم مورد روایات اینجاست، اما در جایی که معامله معلق بر اجازه بکنن، معامله معلق بر معامله بکنن، یا دال معامله از طرف مالک و معلق بر اجازه مالک بکنن، روایات شاملش نمیشه. الف ب جیم دال رو دیروز گفتیم، امروز یک صورت دیگه ای رو میخوام ذکر بکنیم، یه مورده، ببینیم آیا این روایات شاملش میشود یا روایات شاملش نمیشود. پس مورد ه، اگر در هنگام بیع فضولی معامله جوازی از طرف فرد ثالث نه بایع و نه مالک از طرف فرد ثالث انجام پذیرد، تو پرانتز خواه به جهل مرکب او را مالک بداند و عقد بخواند، خواه عدوانن. این مورده، ببینیم آیا روایاتی 7-8 روایتی که ذکر کردیم شامل حال این مورد میشه یا شامل حال این مورد نمیشه. مورد چیه؟ ببینید تا حالا ما میگفتیم بیع فضولی دو صورتش رو ذکر میکردیم، میگفتیم دو نفر که میان با هم دیگه معامله میکنن، یکیشون فضولیه، مثلا این فضولی یه مالک اصیله اینجاست، اینم چیه؟ مشتری اصیل. میگفتیم این فضولی دو جور ممکنه معامله کنه، دقت بفرمایید، میگفتیم این فضولی دو جور ممکنه معامله بکنه، یا برای مالک اصیل معامله بکنه، همچنان که در قصه عروه بارقی بود که برای پیغمبر اصلا رفت معامله کرد، یا برای خودش معامله کنه، مثل دزدا، مثل غاصب که میره مالو میدزده میبره بالا بازار سید اسماعیل، برای خودش اینو معامله میکنه. اینجا میگفتیم بیع فضولی. حالا یه صورت دیگری هم وجود داره در بیع فضولی، اونم این است که فضولی نه برای خودش معامله میکنه نه برای مالک اصیل معامله میکنه، میره برای یه آقای دیگری، میم ر، مفسد اقتصادیه، خودش فراریه، این طرفو میفرسته بره مال دزدی رو معامله کنه، میره برای میم ر مثلا معامله میکنه. دنبال اسم نگرده، همه علکیه. این فضولیه. حالا این فضولی یه وقت خیال میکنه که اصلا مالک اصیل اینه معامله میکنه، یا خیال میکنه که میدونه مالک اصلی اینه، ولی این هم یه آدم دزدیه، یه پولی گرفته بره معامله فضولی انجام بده، خودش بره این وسط معرکه و دهن شیر. بنابراین اگر ولی معاملهشون معامله جوازی انجام بدن، یعنی معامله جائز معلق بر اجازه، با هم دیگه با این مشتری هستی معامله کنه، فضول میگه آقا بیا برای زید معامله میکنیم، اگر مالک اجازه داد این معامله ما درست باشه، اگر اجازه نداد که هیچی. آیا این مورد مورد روایات هست یا مورد روایات نیست؟ شیخ میگه شما برید نگاه کنید روایات ما اصلا در این مورد نیست، روایات مطرحی که ما مطرح کردیم تو همین چند جلسه گذشته هم خوندیم، بیع واسطه، بیع واسطه بر اونجایی بود که این برای خود مالک میره از مالک اصیلش میخره برای در حقیقت مشتری، اصلا این مورد مورد روایات نبود. لذا شیخ میفرمایند که شیخ میفرماید این مورد هم از تحت روایات خارج است، لذا در اینجا نیز یک، اگر مالک برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است، دو، اگر فرد ثالث بعداً مالک شود و اجازه دهد این هم مورد مسئله ماست و از تحت روایات خاصه خارج است و تحت عمومات باقی است. عمومات میگه عمومات صحت به فضولی میگفتن این مورد درسته. صورت مسئله اینه که اگر بخواد مورد مسئله ما باشه بعد این حالت باشه دیگه، که اگر بعدن روزگار بگذرد واقعا این میمره مالک بشود، حالا که این میمره مالک شد خودش باید اجازه بده دیگه، این میشه یک نفری هست که مالک نبوده، معامله فضولی براش صورت گرفته، ثم اشتراه من المالک فاجازه. یه صورت دیگه هست که همه فضولی مالک بشه، یعنی برای او معامله کرده اما در مرور زمان اینا بین خودش و مالک اصلی معامله صورت بگیره، خودش مالک بشه، خودش هم برای خودش اجازه بده. اینا صوری هست که در مسئله وجود داره که موجب بحث میشه. ببینید عبارتتون رو، ولو باع اله ولو باع لسالسن، اگر برای فرد سومی برود معامله بکند معتقدن لتملکهی او بانیان علیه عدوانن، در حالی که معتقد است به این که اون میمره تملک دارد آن را، یا بنا میگذارد بر آن، یک بنای عدوانی را میدونه اصلا اونم مالک نیست ولی حالا میره برای او معامله میکنه ظلمن، در اینجا فإن اجاز المالک، اون مورد یک، اگر مالک خودش اجازه بده برای خودش، این که میشه به فضولی عادی، شبهه‌ای به وجود نمیاد، فلا کلام فی الصحه، اصلا کلامی در مورد صحت وجود بیا داخل بشه، کلامی در مورد بیا داخل، آقا اونجا خیلی دوره بفرما، فإن اجاز المالک فلا کلام فی الصحه بناء علی المشهور من عدم اعتبار وقوع البیع عن المالک، بنابر اون چیزی که مشهور است که معتبر نیست وقوع بیع از ناحیه مالک باشه، میتونه بیع از ناحیه بایع فضولی هم باشد، میشه بناء علی صحت المعامله الفضولیه یا صحت البیع الفضولی یا بیع الفضولی. اما دو، و این ملکه او از سالس و عجازه او، اگر مالک اون فرد سالس بعدن مبدل شود مالک شود و آن را اجازه دهد، او ملکه البائع فعجازه او. اون موردی بود که آخر سر گفتیم سه پایتخت ننوشیم ولی پایتخت گفتیم، بایع فضولی مالک شود و اجازه دهد آن را. این میشه از مسئله ما، فظاهر انه داخل فی المسئله السابقه، در این مسئله ما داخله و میشود لو باع ثم اشتراه ثم اشتراه من المالک ثم اجازه، که جناب شیخ باید بفرمایند که اینجا چیه تکلیف. به ذهن میرسه که جناب شیخ باید بگن که این از منون که من استفاده کردم این است که بگیم این مورد هم از تحت روایات باب خارجه، یعنی اگه شیخ بخواد اینجا بگه باید اینطوری بگه، بگه این مورد هم از تحت روایات باب خارجه در تحت عمومات باقیه. وقتی در تحت عمومات باقیه اینجا قائل به تصحیح معامله میشن، میگن معامله صحیحه. اونجا دیگه اولی که معامله صورت میگیرد معامله برای خود مالک صورت میگیره، در مورد ما معامله از اول برای مالک صورت نمیگیره، معامله برای فرد ثالثی صورت. یعنی تو معامله فضولی در مورد قبلی معامله فضولی که صورت میگیره، معامله اولی معامله برای خود مالک صورت میگیره از ناحیه حاج حسین با این آقای مالک اصیل، اما در اینجا نه، از برای یه آقای ثالثی دیگه انجام میشه. تمام شد، این هم شد مسئله اولا. برید صفحه 435 رو نگاه کنید. المسئله تو ثانیه، قبلش رو با صفحه 434 رو نگاه کنید. لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد، مجیز لازم نیست حال العقد جائز التصرف باشه. حالا میخواهد این عدم جواز تصرف به خاطر عدم مقتضی باشد یا به خاطر مانع باشد. گفتیم عدم مقتضی این است که اصلا مالک نیست، جاهز و تصرف نیست به خاطر که مالک نیست، فضولیه. مانع هم باشد مثل مثلا فرض کنید افلاس و اینایی که در جای خودش بحث. گفتیم اون مسئله اون رو بیایم در سه تا مسئله بحث بشه. فل کلامو یقع و فی مسائل، المسئله تول اولا که بحث کردیم گفتیم مالک حال العقد همون مالک حال الاجازه باشد، مالک حال العقد همون مالک حال الاجازه باشه، ولی مجیز در زمان عقد جائز التصرف نبوده بعدن جائز التصرف شده. این مسئله اولا بود که بحث کردیم. بعد بعدی که مسئله ثانیه باشه، گفتیم که ایتجدد الملک بعد العقد، گفتیم ملک بعد از عقد حاصل بشه، فیجیز المالک الجدید، مالک جدید اجازه بده. پس من معامله فضولی کردم برای مالک قبلی، بعد تو این وسط مالک عوض شده، مالک جدید پیدا شده و مالک جدید حالا باید اجازه بده. اینم گفتیم بیایم بحث بکنیم که آیا میشه بحث کرد یا نمیشه بحث کرد. حالا بعد سوا آن کانه اون مالک جدید همون بایع فضولی باشد یا مالک جدید یا آدم دیگری باشد، فرد ثالثی باشد، میم ره باشد. بعد جناب شیخ فرمودن که لکن عنوان المسئله فی کلمات القوم، هو بر اول بحث اونجا میکنن که لو باع بعد خود بایع فضولی مالک بشه ثم اجازه، میگن ما هم به تبع قوم همون بحث را مطرح میکنیم، لذا فرمودن که و هو مالو با شیئن ثم ملکه. میگه اینم صوری داره، یه سری صوری براش بیان میکنه، بعد میاد والمهم رو بخونید، والمهم هنا التعرض لبیان دو تا مسئله. یک، مالو با ثم اشتراه من المالک ثم عجازه، این شد مسئله اولا، المسئله الاولا، لوباء لنفسهی ثم اشتراه من المالک و عجازه. مسئله ثانیه، ما لوباء و اشترا ولم یجز، اجازه نده. لذا الان میخوایم ما وارد مسئله دوم بشیم. مسئله دوم، لوباء لنفسهی ثم ملکه یا ثم اشتراه ثم لم یجز، اجازه نده. خب اول قصه شو بگیم. طرف مالک فضولی بود، دلش نسخته بود که گفتش که چند، با خودش گفتش که حالا ما این وسط میخوایم واسطه باشیم دیگه، 20,000 تومان هم که سود بکنیم کفایت میکنه. سوهان برم برات بخرم، گفت با الان با هم دیگه معامله کردیم، به چند؟ به مثلا 120,000 تومان 10 کیلو رو. گفتم 10 کیلو میرم 100 تومن میخرم، از اونجا تا اینجا هم که میارم یه 5-6,000 تومان هم پول رفت و آمد و تاکسی، 15-16 تومان تو این معامله میخوریم، خدا بده برکت. بعد که من رفتم دیدم حاج حسین به رحمت خدا پیوسته اون وصیت‌نامه رو نوشته، اون 10 تا رو به من داده، همین میگه اگه من الان داره اوضاع اقتصادی داره خوب میشه، صادرات داره گل میکنه، من اگر اینو بفروشم ممکنه الان مثلا اروپایی ها سوهان قوم نخوردن تا حالا، من بتونم اینو به 300,000 تومان بفروشم. چرا به 100,000 تومان بفروشم؟ اونم تازه 100,000 تومانی که 16,000 تومان میخواستم توش سود بکنم. لذا معامله رو چیکار میکنم؟ رد میکنم، میگم آقا قبلا من فقط یه واسطه بیش نبودم، همانقدر کافی بود. الان آقا ببخشید اون معاملهی که انجام دادیم، شما با آقا معامله کرده بودیم، من خودم مالک بودم، معامله رو من قبول ندارم. پس لوبا علی نفسهی بعد مالک بشه، بعد چی بشه؟ بعدم اجازه نده. البته صورت مسئله لوبا علی نفسهی هم داره ها، یعنی اولی که با هم معامله کردن اصلا برای خودش معامله کرده دیگه، گفته من میام، من به تو میفروشم، من طرف چا هستم، من به تو میفروشم و من پول تو رو میگیرم. بعد خودش رفته که کاراشو انجام بده دیگه، بقیهش میشه مقدماتش. خب مختار، شیخ میفرماید که ظاهراً باطل است، زیرا خب اینم بگیم اینجا بد نیست، ظاهراً بگیم این بیع دوم، یه نکته اینجا داره اینو توضیح خواهم، ظاهراً بیع دوم باطل است زیرا الف، زیرا یک، اخبار پیش گفته شاملش می شود، دو، قاعده تسلط الناس علی اموالهم شامل است، سه، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفسه شامل است. حالا الان توضیح میدم، همین الان میخوام توضیح بدم. اشکال یک، او قبل از این که مالک شود التزامی نموده و عقدی خوانده است. دو، مقتضای عموم وجوب الوفا بالعقود و شروط بر عاقد بار می شود. یعنی عاقد مقتضای عموم وجوب وفا این است که باید این عاقد وفا به عقد و شروطش بکند. حال سه، حال به مجرد انتقال وجوب به مجرد انتقال ویرگول وجوب الوفا شاملش می شود اگرچه تا قبلش شاملش نمی گشت. لذا اینجا با این طرف خودش واجب الوفا بوده، باید به اون معامله قبلی وفا میکرده، لذا باید اجازه بدهد. اینم بگیم بعد رو متن اون نکته رو توضیح میدم. شیخ میفرماید امر به وجوب وفا برای بایع صرف نیست. غایت الامر اگر شک کردیم که الان شاملش هست یا نه استصحاب میکنیم. اینم باز یه نکته دیگه باید توضیح بدیم، استصحاب حکم خاص مقدم بر عموم عام می شود. فتعمل. البته همان ادله پیش گفته در اینجا نیز دال بر بطلان است، مراد اون روایات. خب دقت بفرمایید، صورت مسئله روشن بشه، مطالب همش روشنه، ساده است. ثم انه قد ظهر مما ذکرنا فی المسئله المذکوره حال المسئله الاخرى. دیگه جناب شیخ اون مسئله رو جدا نمی کنه، میگه با توجه به مطالبی که ما مفصلا در اینجا گفتیم حال اون یکی مسئله هم برای ما روشن میشه. و هیه ما لولم یجز البائع بعد تملکه، بعد از اینکه رفت و تملک کرد و معامله دوم را در حقیقت انجام داد اجازه نکنه معامله اولیه را. فإن الظاهر بطلان البيع الأول لدخول بيع اول باید بگیم. یه بچه تو ذهن من بود که نوشته بودم بیع دوم، بی صورت بگیره. یه بچه تو ذهن من بازم غیر از این که بود تو ذهن من بود که نوشته بودم بچه بی دوم. حالا اینو تقریرش بکنیم با همین بی اول تا بعدش توضیح بدیم که این اگر تو ذهنم اومد که چرا بی دوم گفتیم، قبلش هم فکر میکردم تو ذهنم بود که بی دوم بد باشه. اما حالا اونو که طبق متن مسلمن سر راست هست رو ما با همون بیع اول در حقیقت معنا میکنیم. میگه که ببینید بیع اول و دوم رو روشن بکنیم، اول کدومه دوم کدومه. تو جزبه اینشون که اینطور که ایشون هم گفتن و فهمیدن که یکی از وجوهش هم هست اینه که ما اومدیم جای بیعای اول و دوم به جهت وقت تحققش عوض کردیم. حالا اینو فعلا ما طبق متن توضیح بدیم، اونم اون نکته رو توضیح خواهم. دو تا بیع اینجا صورت گرفته. بیع اول که بنده نقش فضولی داشتم، بیع دوم که بنده نقش حقیقی داشتم. لو باع بیع فضولی یک، ثم اشتراه بیع دوم که من نقش اصیل داشتم، ثم اجازه این مورد قبلی بود، ثم لم یوجز اجازه نداده است. چه معامله ای را اجازه نداده؟ معامله اولی را. خب شیخ میفرماید که ظاهر این است که بگیم آقا بیع اولی باطله. چرا؟ به خاطر اخبار پیشگفته شاملش میشه، همینجوری خودش مشکل دار بود. و دو، قاعده تسلط الناس علی اموالهم، بنده وقتی آمدم روز دوشنبه آمدم معامله دومین انجام دادم، حالا خودم مالک شدم، خودم تسلط دارم بر اموالم دیگه. و سه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه شاملش میشه، بنده مگر الان مال خودم نیست؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، من طیب نفس نسبت به اون معامله اول ندارم، لذا بگیم معامله اول باطل میشه. اما چرا بهش میگیم معامله دوم؟ از این باب که عقد کی تکمیل قرار بود بشه؟ وقتی که اجازه، این قرار بود معامله دوم روز چهارشنبه، لذا از این باب ما بهش گفتیم معامله دوم. معامله اول میشه روز دوشنبه، معامله دوم اگر بخواد محقق بشه تازه روز چهارشنبه باید محقق بشه. لذا ولی اساس زمانی، اساس زمانی عقد خونده میشه، معامله روز معامله بیع اول هست در حقیقت. یعنی این بیع دوم اساس وقوعه اگر میخواست واقع بشه، اساس زمانی میشه معامله بیع اول. این نکته بود که حالا باز یه چیز دیگه هم تو ذهن من بود که حالا اگر جلوترش به ذهنم رسید میگم، یعنی بعدتر.
نه
متنشو هنوز نخوندیم دیگه.
نه.
اگه نکته دارید بفرمایید.
اجازه
یعنی که کش
هم... نه هم تیب نفس هست
نیست دیگه. چرا نیست؟
تیب نفس هست اقدام کرده دیگه.
او اقدام کرده نه برای خودش که، یعنی درسته برای خودش با علی نفسهی هم هست. ها شما نکنه اینو میخوای بگی، میخواد بگید که آقا جناب شیخ سابقا به ما گفتن که شرط بیع فضولی که اصلا ما بحث کردیم که همه چیزش درست باشه، فقط یه اجازه درش نباشه، اینو میخواد بگید. لذا الان نه، ما صحبتمون سر اون موقع این حرف اینجا جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ ما صحبتمون سر اینه که فرض بفرمایید طیب نفسی که بند قبلش داشتم، طیب نفس شرایط 16000 تومانی بود. من الان و بعد اون معامله معلق بود بر اجازه. الان که من شرایطم عوض شده، حق اجازه مال منه. من هستم که باید اون اجازه، اون معامله رو تکمیل کنم، چون معامله ناقصه و من این معامله رو اجازه نمیدهم. آیا حق دارم اجازه ندهم؟ بله. چرا؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه.
آره، اجازه با عمل با فعل نمیشه، با فعلش در واقع
خب همین سوال اینه، آیا این فعلی که من رفتم معامله دومی رو انجام دادم از حاج حسین مرد به من رسید یا خودم رفتم خریدم، آیا این یک فعلی است که به معنای قبول اون معامله قبلی است؟
فعلی که نسبت معامله قبلی انجام داده بودم همون اقدامش به معنای رضایت
نه این نیست. وقتی ما میگیم اجازه به فعل حاصل میشود به معنای این است که فعل دیگری غیر از همون عقدی که من خونده باشم اجازه اون رو بده.
این معنی رو که خود اقدام بای فضولی اجازه هست تیب نفس هسته شما
چه ریشته دیگر؟ خب نه، تیب نفسش برای این موضوع نیست که، این تیب نفسش در شرایطی که 16,000 تومان میخواد سود کنه تیب نفس هم داشته تو همون شرایط معلق. الان که حق اجازه دارد برای اینم که میخواد منتقل کنه باید تیب نفس داشته باشه اجازه بده. البته اینم که شما میگید بحث بود، قبلا هم بحث کردیم اشاره کردیم یه مسئله وجود داره که به صرف اینکه مالکش و معامله اولی درست بشه، اینم حتما اون کسانی که همچین حرف میزنن مد نظرشون همین فرمایش شماست که آقا تا مالک شد اون معامله درست میشه، که مورد جیم مباحث قبلی هم بود اگه اشتباه نکنم، حالا یا جیم بود یا دال بود توی این مواردی که گفتیم، یعنی اونجایی که معامله معلق بر معامله دوم بشه اونم همین صورت میشه. خب مالو لم ي... خب فإن الظاهر بطلان البيع الأول لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينا، معامله‌ای که طرف اجازه هم نده این یقینا در ذیل اخبار مذکوره یعنی این اخبار قبلی قرار میگیره. حالا ما زیر یقینندش باید یه خطی بکشیم. مضافاً الى قاعدت تسلط الناس على اموالهم و عدم سیرورت حلالاً من دون طیب نفس، فإن المفروض ان البائع، اینم که معلومه دیگه، مضافاً به قاعده تسلط الناس بر اموالشان و قاعده عدم سیرورت اموال حلال من دون طیب نفس، حلال بدون طیب اموال بدون طیب نفس حلال نمیشن. فإن المفروض ان البائع بعد ما صار مالکا، بایع بعد از آن که مالک شد، لم تطب نفسه بکون مالهی للمشتر الاول، طیب نفس ندارد به این که مالش برای مشتری اول باشه. والتزامه، این جواب شما، والتزامه قبل تملکه بکون هذا المال المعین للمشتری، که لیس التزاما الا بکون مال غیره له، و اینی که التزام داشت قبل از اینکه خودش مالک بشود به اینکه این مال معین برای مشتری است، این نیست التزامی مگر به اینکه مال غیرش برای مشتری است. حالا که تبدیل به مال خودش شد حساب و کتابش فرق میکنه. اللهم الا ان یقال، اشکال سه با سه شماره اشکال منقع. یک، مگه قبل از اینکه معامله کنه التزامی نکرده بود؟ دو، عموم وفا به عقد بر عاقد بار میشه. تا حالا میگفتیم این عاقد عاقد کشکی بوده، در حقیقت اون مالک اصیل است که میاد جای عاقد میشینه. خب حالا معلوم شد که نخیر، آقا این عاقد عاقد کشکی نبوده، بعد اینکه مالک شد خودش تا مالک شد میره جای عاقد میشینه، ازا دیگه حق نداره رد بکنه، وجوبه و وفا شامل حالش میشه. این تقریبا همون اشکالیه که شما به ذهنتون رسیده بودین، خودش رفته خود معامله رو کرده، بگیم بابا این خودش که رفته معامله کرده معامله مال غیر رو در حقیقت کرده، الان که خودش مالک شده حساسیتاش ممکنه متفاوت باشه. میفرماید که اللهم الا ان یقال که ان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود و شروط على كل عاقد و شارط، مقتضای عموم وجوب وفاء به عقود و شروط، المؤمنون عند عقودهم المؤمنون عند شروطهم، عموم دارد بر هر عاقد و شارطی، هو اللزوم علی البائع به مجرد انتقال المال الیه، این است که بایه وقتی تا انتقال پیدا کرد مال به او دیگه شد عاقد، وجوب وفا به عقد شاملش میشه. و این کان قبل ذالک اجنبیان لا حکم لوفائهی و نقضهی، اگرچه قبل از اینکه مالک بشود اجنبی و فضولی بود و حکمی نبود برای وفاعت، چون طرف این عقد در حقیقت نبود این طرف، حالا یا بگیم در حقیقت هم بود یه سری شروطش رو نداشت. ولعله لأجل ما ذكرنا رجح فخر الدين في الإيذاء بناء على صحة الفضول صحة العقد المذكور بمجرد الانتقال من دون توقف على الإجازة. لعل به خاطر همین مطلب است که بعض از دوستان حاضر در کلاس مثل فرزند علامه فخرالدین در ایضاح گفته بنابراین که بیع فضولی صحیح باشد این عقد مذکور هم صحیح است به مجرد انتقال من دون توقف علی اجازه، اجازه احتیاجی نیست، چون بیع فضولی ثابت بوده، این هم یه قراری گذاشته، حالا خودش شده محل اون قرار برابر اون بار میشه. خاموشش کن. قیل بعضی گفتن آقا این حرف از شهید اول هم استفاده میشه. قیل و یلوه هادا من شهید ثانی فی هبت المسالک، یعنی در باب هبه کتاب المسالک. وقد سبق استظهاره من عبارت شیخ المحکیه فی المعتبر، بحثش هم ما گذشت در صفحه 436 که ما این رو استظهار کردیم از عبارت شیخی که حکایت شده بود از معتبر، صفحه 436 تون رو بیارید، هم اول بحث که داشتیم مطالب را میگفتیم، گفتیم بلی از هر من ما حکاه و عن شیخ عدم الحاجت علل اجازه، که مباحثش اونجا مطرح شد. اینم از این. لکن یضعفه، ولی تضعیف میکند این مطلب را. بریم سراغ شیخ. میفرماید امر به وجوب به وفا برای بایع صرف نیست. یعنی چی؟ تا دیروز این آقا بایع صرف بود، کسی نبود، بایع صرف بود، وجوب به وفا نداشت. الان که یه خصوصیتی پیدا میکنه بایعه شده مالک، لذا باید بایع مالک اگر اشتراطی گذاشت لازمه وفا بکنه. این بایع فضولی بود، به قول خود شما اجنبی بود از مقام. ببینید تضعیف میکند این اللهم ان لا ان یقال را، این مقاله را، این قیل را، که ان البائع غیر مأمور بالوفا قبل الملك. خب ما این نکته رو من اضافه با اینجا گفتم، گفتم پس ببینید بایع صرف نیست، این آقا وقتی که مالک شد میشه بایع مالک هست که باید امر به وفا بکنه. شیخ اصلا غایت الامرش میگه، میگه غایت الامر، غایت الامر اگرم گفتیم شک میشه که این باید وفا بکنه یا باید وفا نکنه، استحساب میکنه. میگه تا قبل از اینکه من مالک بشم که واجب الوفا نبودم، الان شک میکنم با این احتمالاتی که آقایون میگن باید بکنم یا نباید وفا بکنم. میگه که فیستس فیستس هبو یا یستس هبو، بایعی که مأمور به وفا نبوده قبل از ملک استحساب میکند همین عدم وفا را، یعنی عدم مأموریت به وفا را. و المقام و مقام استصحاب حکم الخاص، مقام ما اینجا مقام استصحاب حکم خاص است، لا مقام رجوع به حکم عام فتعمل. اینجا مقام، مقام استصحاب حکم خاص است، نه مقام عموم حکم عام. اینها را باید دونه بدونه توضیح بدیم، وقتم داریم چون دیگه نمیشه فردا دوباره این سفره رو باز کرد. فتعملا اشاره به همین دقت مطلب داره که باید اگه قبول داشته باشیمش. ببینید ما اینجا حکم عاممون چیه؟ اوفو بالعقود. حکم خاصمون چیه؟ این است که بایع صرف وجوب وفا نداره. حالا میایم ما مورد مشکوک، یه جایی هست که بایع صرف مبدل شده است به بایع مالک. حالا سوال اینه آیا بایع مالک که در زمان این که صرفا بایع بود و چیز دیگری نبود، و ما میدونیم اگر معامله کرد بعدن که شد بایع مالک، آیا در اینجا وجود اوفو بالعقود شاملش میشود یا شاملش نمیشود؟ سوال اینه. اگر گفتیم تو قبل از غایت الامر گفتیم که ما گفتیم مثلا وجوب امر به بایعه، به بایع صرف تعلق نمیگیره، این که جواب. اما فرض کنید مورد مورد شک، در مورد به شک، در مورد شک آیا ما میگیم این بایع مالک شک دارد که آیا باید به اون وفای قبلیش عمل بکند یا نه، اوفو بالعقود شاملش میشه؟ عموم داریم اوفو بالعقود شاملش میشه، باید به عقود و شروط خودش عمل بکن، یا نه استصحاب شامل میشه؟ استصحاب اینجا شامل میشه که آقا قبلن که وجوب و... اینجا استصحاب میاد، قبلن که وجوب وفا نداشتی الان هم وجوب وفا نداشته باش. جناب شیخ میفرماید اینجا جاییست که ما باید استصحاب بکنیم. استصحاب میکنیم همان مورد را، مورد خاص را، که خاص این باشه. بله نه 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 اینجا استصحاب میکنیم موضوع در حقیقت تر اطرافو که بخوایم بگیم این میشه، ما یه آدم داریم به عنوان بایع، بایع این بایع وجوب وفا نداشت، الان همون بایع زیده، موضوع زیده، همون زید شک میکنیم وجوب وفا دارد یا وجوب وفا ندارد، یه فتعمل داره. این ما الان قصه رو توضیح دادیم که استصحاب و حکم خاص مقدمه بر عموم عام میشه. اینجا یه فرمایشی در حقیقت سید دارن و اینا دارن، من میخواستم اینا رو مطرح بکنم، یعنی باید مطرح میکردیم، فرصتش نیست، مجبوریم فرد یعنی روز شنبه دوباره، با اینکه چند روز میگذره و یه بدبختی داریم که ما باید دوباره همه این مطلب رو توضیح بدیم، شاید روز شنبه بیان کردیم، شاید هم روز شنبه گفتیم فتعمل که خودتون برید و بررسی کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.